6 بامداد به وقت تهران و 3:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ولیعهد در تبعید ایران از اسرائیل خواست به جای بمباران ایران به مخالفان جمهوری اسلامی یاری رساند. سخنگوی قوه قضاییه میگوید حکم زندان فائزه هاشمی اجرا خواهد شد. خدمات بیمه نفتکشای حامل نفت ایران در هنگ کنگ تا 3 ماه دیگر قطع می شود. رضا پهلوی ولیعهد سابق ایران از اسرائیل خواست به جای بمباران ایران به مخالفان جمهوری اسلامی یاری برساند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، رضا پهلوی فرزند شاه سابق ایران در مصاحبه‌ای با یک شبکه تلویزیونی اسرائیل که روز دوشنبه پخش شد، تأکید کرد که بمباران ایران به سود نظام جمهوری اسلامی خواهد بود. رضا پهلوی در ادامه خواستار آن شد که اسرائیل توانمندی‌های تکنولوژیک و مالی خود را در راستای حمایت از اپوزیسیون ایران به کار گیرد. غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه گفت حکم زندان صادر شده برای فائزه هاشمی در دادگاه تجدید نظر نهایی شده و به دایره اجرای احکام ارسال شده است. وی افزود احکام حمید بقایی و علی اکبر جوانفکر هم روند اجرایی را طی می‌کند و اجرا خواهد شد. فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 ماه حبس و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شده است. شرکت‌های بیمه دریایی هنگ کنگ تا 3 ماه آینده که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران اجرا می‌شود، دیگر قادر به پوشش کامل بیمه کشتی‌های حامل نفت ایران نخواهند بود. یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفته است که شرکت‌های بیمه هنگ کنگ دیگر نخواهند توانست پوشش بیمه‌ای نفتکشایی که حامل نفت ایران هستند را تأمین کنند. این مسئله موجب خواهد شد کمپانی‌های چینی وارد کننده نفت ایران درگیر مشکل جدیدی شوند. سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا تیراندازی از نقطه مرزی در خاک سوریه به سمت ترکیه و لبنان را محکوم کردند. این تیراندازی روز دوشنبه در آستانه آتش‌بس پیشنهادی کوفی آنان برای برقراری آرامش در سوریه رخ داد. به گفته مقام‌های رسمی ترکیه، 5 نفر از جمله 2 مقام رسمی در یک قرارگاه پناهندگان سوری واقع در مرز ترکیه و سوریه بر اثر تیراندازی نیروهای ارتش سوریه زخمی شدند. گزارشی دیگر حاکی از آن است که یک خبرنگار لبنانی نیز داخل خاک لبنان بر اثر تیراندازی نیروهای ارتش سوریه کشته شد. بر اساس طرح صلح کوفی آنان، نیروهای دولتی سوریه باید از امروز 22 فروردین ماه از شهرها و مناطق مسکونی خارج شوند. آمریکا از دیدار رهبران هند و پاکستان استقبال کرد و گفت بهبود روابط میان این دو کشور جنوب آسیا به تمام منطقه کمک خواهد کرد. آصف علی زرداری نخستین رئیس جمهوری پاکستان است که از 7 سالش پیش بدین سو به هند سفر کرده است. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت افزایش تعهدات میان هند و پاکستان به امنیت و ثبات میلیون‌ها نفر می‌انجامد. خب عزیزان، به پایان مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا رسیدیم. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک حاصل تلاش همکارم مهرداد قاسمفر توجه فرمایید.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب و ادبیات با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. در این برنامه ابتدا چند خبر در حوزه کتاب میشنوید و سپس با مهمان ویژه این هفته همراه خواهیم شد. عبدالعلی دستغیب، منتقد و نویسنده ساکن تهران، مهمان ویژه من در این هفته خواهد بود. و اما اخبار کتاب. بودا زیر شیروانی که رمانی کوتاه و شاعرانه درباره زن ژاپنی جوونیه که به آمریکا مهاجرت و با مردی که هرگز ندیده ازدواج میکنه به عنوان برنده امسال جایزه مهم پن فاکنر در آمریکا انتخاب شد. این جایزه معتبر ادبی از سال 1981 به یاد ویلیام فاکنر، رمان نویس و نویسنده داستان کوتاه آمریکایی و برنده جایزه ادبی نوبل اهدا میشه. فرزاد فربود مترجم آثار داستانی به خبرگزاری ایسنا گفته که شاهکارهایی از ادبیات فانتزی تخیلی رو به فارسی ترجمه میکنه. این مترجم گفته که آثاری از ری برادبری، آسترید لیندگرن و فیلیپ کی دیک رو به فارسی ترجمه و از سوی نشر کتاب پنجره و انتشارات پریان منتشر خواهد کرد. در آخرین روزای سال 1390 بود که یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های ادبیات داستانی ایران درگذشت. سیمین دانشور که با رمان‌هایی مثل سوبشون و جزیره سرگردانی و همینطور ساربان سرگردان و چند مجموعه داستانش شهرت و احترامی بسیار بین اهل کتاب در ایران پیدا کرده بود. سیمین دانشور نویسنده شیرازی تبار زمانی رئیس کانون نویسندگان ایران بود و بسیار در ضربان جریانات روشنفکری ایران قرار داشت، اما در سال‌های بعد از انقلاب به عزلتی بیشتر خودخواسته رفت. این بانوی نویسنده بارها در نقد و نوشته‌ها به عنوان پیشرو ادبیات داستانی مدرن خونده شد. مهمان این هفته من عبدالعلی دستغیب، نویسنده و منتقد سرشناس و نویسنده 40 کتاب در حوزه نقد ادبی، اما نظر دیگری درباره آثار خانم دانشور به عنوان داستان نویس معاصر داره. اگرچه گفتگوی ما به فقط خانم دانشور ختم نشد. نخستین پرسش من این است که قبل از هر چیز میخوام بپرسم که آیا شما خانم سیمین دانشور رو رمان نویسی مدرن میدونید اونگونه که بعضی از منتقدین درباره ایشون میگن؟
خانم دانشور به نظر من رمان مثلا مدرن نوشته، یعنی اگر اون سوشون و زده سرگردانی رو در نظر بگیریم یه رمان رئالیستی قرن 19 جزیره سرگردانی هم از نظر فن رمان نویسی ساز زیاد داره و رمان مدرن تلقی نمیشه. خب البته خانم دانشور هم ترجمه کرده، هم داستان کوتاه نوشته، هم سوبشون و جزیره سرگردانی رو نوشته. طبعا وقتی ما بخواهم ارزیابی بکنیم بعد مجموعه کار ایشون رو در نظر بگیریم. مثلا ایشون آتش فروش رو در زبانی می‌نویسه که یه انشا نویسی. بعد شهرشون بهشت است که چند تا داستان کوتاه قابل توجه درش هست. بعد مثلا میدیم در بعد از کتاب سوشون از ایشون مجموعه داستان کوتاه داره به کی سلام کنم که انتشارات خارجی چاپ کرده. همون زمان ها هست که تریلوژی ایشون اول و دومش چاپ میشه. یه مجموعه 3 داستانیه که جزیره سرگردانی هست و ساروان سرگردان. بعد هم مثلا باز کنه ایشون چند داستان کوتاه هم نوشتن.
خب با در نظر گرفتن مجموعه این آثار و نوشتهای خانم دانشور، اهمیت ایشون در ادبیات داستان ایران چیه؟
به نظر من در 2 ایشون اهمیت داره. یکی از نظر انشا و طرز نوشتن، یکی از نظر وضعیت زنها. یعنی در واقع پیش از ایشون البته کسانی بودن که از زنها قصه نوشتن، شعر گفتن، ولی نوشته های خانم دانشور زنها خودشون رو بهتر نشون میدن، چون در جامعه ما قبلا زنها نه خودشون مایل بودن و مردسالاری اجازه میداد، قصه خوندن هم برای زنها مناسب نبود. بنابراین موقعیتی که خانم دانشور رای فروغ و روزاد یا داستان نویسای زن امروز نشون میدن و می‌نویسن همه برای نشان دادن وضعیت زن جدید، زن جدید ایرانی که میتونه دانشگاه بره، میتونه در جامعه حضور پیدا کنه، میتونه سخنرانی کنه و به هر حال حتی اونجوری که در جزیره سرگردانی هست میتونه شوهر خودشو انتخاب بکنه بدون توجه به آرا و افکار والده. یکی دیگه همین نوشته دانشور است در دوشون که بهترین کارشه.
بله آقای دستخیب ساله، من هم در همین بخش اتفاقا مرتبط با همین رمان سووشونه. درباره این رمان خب خیلی صحبت شده، نقد نوشته شده و دارای ارزش‌های بسیاری دانسته شده. شما از منظر نقد مدرن ادبیات داستانی این رمان رو چطوری ارزیابی می‌کنین؟
در واقع داستان سووشون دو سوی داره. یک قسمت سیاسی است که یوسف خان مالک یکی از مالکین شیراز وارد عرصه سیاست میشه. شخصیت پردازی دانشور در این زمینه فوق‌العاده ضعیفه. وقتی نگاه بکنیم می‌بینیم که یوسف اصلا تیپیک نیست، نمونه نوعی نیست و چهره این یک ملغمه از دکتر مصدق، خلیل ملکی و جلال آل احمد. سویه دیگر سوباشون به خانه شوهر رفتن یک دکتر دبیرستان دیده شیرازیه که بعد سه فرزند زده میکنه به زر بزرگش خسروه و وقت مصادف میشه با مثلا مرگ شوهره میتذیره که رفتار شوهرش، رفتار اجتماعی شوهرش درست بوده. بعد من طلب میکنم انتقام میگیرم و به دست خسرو تفنگ میدم. به نظر من صدای مزاحمه، همچنین اعتراف و بافت کلی داستان نمیخونه. وقتی نگاه میکنیم از نظر فمینیزم ببینیم که در واقع تو مرتبه نویسنده برمیگرده به مرد سالاری و بنابراین تصویر جریان میشه. این قسمت سوباشون هم ضعیفه.
بنابراین نقطه قوت رمان سووشون، مهمترین اثر خانم دانشور رو شما در چه بخشایی میبینید؟
قوتش اونجاست که بافت کتاب فریز بافت و مینیاتوری هست. انشاش خیلی با اتیکیته در خلاف جلال آل احمد، بیشتر شاعرانه و قدیمیه. من تا گاهی حرفای شاعرانه جاذبی هم داره. از همه مهمتر این که به دیگران نویسندگان زن بعد از خودش این را رو باز کرد که جرأت داشته باشند که منویات خودشون و تمایلات خودشون و حس زنانگی خودشون رو بیان کنند. داستانه ایشون همه رئالیستی رومانتیک هست. رمان مدرن، رمان جویسه یا آثار مارسل پروست. مثلا خانم دانشور مانتالیته یا ذهنیت مدرن نداشت. ایشون بزرگ علوی، صادق چوبک، اینا همه متعلق به اون دوره بودن. اینا همه شون توجه داشتن به نویسندگان اواخر قرن 19 بعد در دوره جدید با پیدایش بودلر و کسانی مثل بکت، مثل جویس، مثل راسک پروس، اینا همه اعتبارات وازگون شد. در حالی که در بزرگ علوی و در خانم دانشور و در مثلا صادق چوبک همون روال ما قبل مدر حکم کنه. کتابای مثل کلیدر و آثار ساعدی و آثار خود جلال آل احمد، اینا همه متعلق قرن 19 هستن. اما کتابی که میشه گفت که رمان مدرن به فکر هدایت که در این فضا حرکت کنه و تمام او ارزش ها واژگون شده. یه در نویسندگان ایران در 100 سال اخیر پیدا شدن، یه کارا کردن، اهمیت محلی داره جز آثار هدایت. بقیه نه فرم تازه نویسندگان رو وجود آوردن، نه مسئله مثلا خیلی تحلیلی، چون رمان درام باید تحلیلی باشه نه انشایی. این چیزایی که به اسم رمان در ایران نام برده میشه اینا رمان نیست، اینا داستانهای کوتاهی است که بعد سازی کرده.
آنچه شنیدید گفتگوی من با عبدالعلی دستخیب، نویسنده و منتقد سرشناس ساکن تهران، درباره آثار ادبی سیمین دانشور بود. با من مهرداد قاسمفر در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب همراه بودید. تا هفته بعد.